آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. خداوندا توی تنها ولی کسی با تو تنها نیست. با نام تو آغاز میکنیم. با سلام، 322 برنامه که ساعت صفر رو تقدیم حضورتون میکنیم. عاقبت فیشهاک نجومی پس از 7 ماه. راستی ماجرای فیشهای حقوقی چی شد؟ حدود 7 ماه از انتشار خبر نخستین فیشهاک حقوقی نجومی داره میگذره و خبری از بازخواست و بازداشت و بازگشت پولها نیست و به نظر میرسه موریانه که فراموشی داره این پرونده رو هم میجوه و از بین میبره، ولی مردم همچنان منتظر رسیدگی به این پرونده اند و این در حالیه که سخنگوی دستگاه قضا چندی پیش گفت تا کنون هیچ پرونده که از جانب دولت به قوه قضاییه ارسال نشده. و نکته که جالب اینجاست که وزیر اقتصاد به تازگی عنوان کرده که اساساً حقوقهای نجومی در چارچوب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها بوده. به عبارت دیگه به نظر میرسه تخلفی صورت نگرفته و نه خانی اومده و نه خانی رفته. اصلاً حقوقهای نجومی چی هست؟ انتقال ویروس قاچاق به فضای مجازی. در حالی که مسئولان در حرکتی نافرجام پیگیر مبارزه با قاچاق کالا در فضای حقیقی هستند، سر و کله که قاچاق در فضای مجازی هم پیدا شده. حالا یکی بیاد قاچاقچی‌های مجازی رو دستگیر کنه. آقای پورفلاح، عضو اتاق بازرگانی ایران، در خصوص فعالیت این قاچاقچی‌ها اینطور گفته:
در حقیقت باید به یه شکلی یک مرکزی این کالاهایی رو که از طریق فضای مجازی عرضه میشه رو تایید بکنم. یعنی من اگر میخوام بیام به عنوان توزیع کننده کالامو معتبر بکنم، یه کدی، یه مرکزی که داشتیم در گذشته که مصرف کننده تماس بگیره، مثلا با وزارت صنعت معدن تجارت برای این بخش بگه مثلا با این کد ما میخواییم جنس بخریم، آیا تایید میکنین یا نه. چون الان کم کم دیدن، حالا بعضی جا هستن که میاد جلوی در با دستگاه پوز میگه من این خودکار رو آوردم، این قیمت، ببین اگه میخوای به من بده. بعضی متاسفانه میگن پول رو حواله بکن بعد جنس رو بفرستیم، که این دیگه خیلی فاجعه است. کن اغلب کلاه سرشون میره، کلاه بردارها جلوتر از مردان قانون ما حرکت میکنن تا مردان قانون برسن، دو قدم جلوتر هست.
حالا راهکار مقابله یا مبارزه با قاچاق کالا در فضای غیر مجازی چیه؟ آقای خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، در این خصوص گفته:
بخش های مثل پست یا خدمت شما که عارضم، پیک های ارسال کالا رو در اندیشه هستیم برای ساماندهیشون، که به نوعی ارسال کالا بدون مجوزهای لازم از صنعت معدن تجارت اتفاق نیفته.
تا این طرح‌ها عملی بشه و تا مردم در این خصوص به شناخت و آگاهی لازم برسن، کلی قاچاقچی یه شب پولدار شدن و کلاه کلی مشتری رو هم باد برده. واکنش دولت مردها به تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران. به تازگی سنای امریکا تحریم‌های موسوم به داماتو علیه ایران رو به مدت 10 سال دیگه تمدید کرده. موضوع نگرانی‌هایی رو به وجود آورده که در این خصوص صحبت‌هایی که دکتر ظریف، وزیر امور خارجه، رو می‌شنویم که با آرامش و لبخند همیشگیش گفته:
بحث تمدید از نظر بین‌المللی و از جایی که به هند و چین و ژاپن ارتباط پیدا می‌کنه هیچ تأثیری نخواهد داشت، چون همونطور که در گذشته مقامات آمریکایی موظف بودن تحریم ها رو اجراش متوقف بکنند، الان هم اجراش متوقفه و شرایط برای کشورهای ثالث تفاوتی نمی کنه. این یک در واقع کاری که کنگره آمریکا کرده، در صورتی که به امضای رئیس جمهورم برسه، علی‌رغم اینکه اثر اجرایی نداره، اما از نظر جامعه بین‌المللی بی‌اعتباری دولت ایالات متحده نشون میده که برخلاف تعهدات خودش عمل میکنه. لذا ما نیازی نداریم اینجا در این زمینه خیلی وارد گفتگو بشیم، به خاطر اینکه هیچ اثری بر کارآفرینان این سه کشور که تمایل دارن در ایران سرمایه گذاری بکنن نخواهد داشت.
در این خصوص خوبه که صحبت‌ها که دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای رو بشنویم که در واکنش به تصمیم سنای آمریکا گفته.
عملاً نقض برجام، به خصوص اگر بخواد حالت اجرایی و عملیاتی بگیره. تا به امروز خب فعلا حالت اجرایی و عملیاتی به اون مفهوم نگرفته، چون الان اون قانون الان هست ولی رئیس جمهور امریکا اون رو ملغی الاثر کرده، یعنی اون رو فعلا ترتیب اثر نمیتونه اون قانون، آثار مترتب برش الان چیز نیست، واقف نیست. حالا اگر رئیس جمهور مجددا اون رو ملغی الاثر بکنه، یعنی عملیاتی و اجرایی نشه، اون یه بحثه، ولی اگه بخواد عملیاتی و اجرایی بشه که این اصلا نقض صریح برجام هست و این به هر حال جمهوری اسلامی ایران همونجور که قبلا هم عرض کردم، ولی ضرورتی بر علنی کردن این مسئله نیست. ما پیشبینی های لازم رو از قبل در این خصوص کردیم، یعنی آمادگی های خوبی داریم برای اینکه بخواهیم ما واکنش نشون بدیم.
پیشنهاد عماد افروغ به حاتمی کیا. ابراهیم حاتمی کیا از کارگردان‌های که شاخصیه که فیلم‌هاش ترجمان شرایط روز جامعه است و مردم در هر اثر او به دنبال سخن تازه و نقدی نو به شرایط روز جامعه هستند. عماد افروغ استاد دانشگاه در یکی از برنامه‌های تلویزیونی درخواستش از حاتمی کیا و فیلمسازان مشابه برای انعکاس مسائل بعد از جنگ اینطور بیان کرده.
بله، گفتم ایشون مظهر نقد در گفتمانی در عرصه هنر هست و نباید ما حاتمی کیا رو فقط توی فیلم‌های جنگی بخوایم. ببین، من گفتم جنگ ذیل انقلاب اسلامی تعریف میشه. انقلابی که قبل جنگ و بعد جنگ نداره، هم قبل داره، هم هین داره، هم بعد داره. بنابراین از امثال حاتمی کیا میخوایم بعد انقلاب رو هم بعد از جنگ رو هم بسازن. یعنی اصلا در واقع بیان نقد در اون گفتمانی خودشون رو تو عرصه‌های دیگه هم نشون بدن، یعنی فقط تو عرصه جنگ.
حتی انصافا تو بادیگارد این کارو کرد، یعنی یه جاهایی نشون داد باز.
آره حالا نمیخوام بگم، یعنی بیاد تو سایر عرصه، مثلا بیاد تو فساد، بیاد تو اختلاس، بیاد چی میدونید، یعنی در واقع شعارهای انقلاب اسلامی رو بگیره، نه فقط در ارتباط با ابژه‌ای به نام رزمنده این رو دنبال کنه، حالا چه حین جنگ، چه بعد از جنگ، چه در عقبه جنگ.
تویت آذر منصوری فعال سیاسی: کاندیداتوری که چند اصلاح طلب همراه روحانی را خطای استراتژیک می دانم. اصلاح طلبان باید تأکید و تکرار کنند که گزینه ما فقط روحانی است. اگر اصولگرایان سراغ ناطق بروند، شاید بخشی از گرفتاری‌های خود را حل کنند. روحانی: گروه 5 به علاوه 1 باید به تعهدات خود در قبال برجام عمل کند. نباید اجازه داد کشوری طبق امیال خود اقدامی برای تضعیف توافق انجام دهد. حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد. واکنش امام جمعه که بجنوب به نامه اخیر علی مطهری: نباید عده‌ای برآشوبند که چرا فلان امام جمعه به سخنرانی یک فرد اعتراض کرده. ما راست قامتان جاودانه که تاریخ بوده، هستیم و خواهیم بود. کت خدایی: شورای نگهبان هم اشتباه کرده. دبیر شورا چندین بار از مردم حلالیت طلبیده. این واقعیت ندارد که میگویند شورا هر سال به نامزدی سوق دارد. امام جمعه که جیرفت: سخنرانی که مطهری در کرمان باید لغو شود. اگر بیاید یعنی غیرت دینی از دست رفته است. ولایتی: نماینده که پوتین حامل پیام مهمی برای ایران بود. تمدید تحریم ها، انتقال نافرجام امریکایی ها در قبال پیروزی های ایران در منطقه است. توصیه کواکبیان به اوباما: حواست را جمع کن، زحمات جان کری به باد نرود. علامت سؤال. آیا خالکوبی یک مد است یا نوعی اعتراض یا هیچ کدام؟ این روزها تمایل به نمایش و زیبایی به شکل عجیب و غریبی نه در ایران که در جهان شیوع پیدا کرده. علاقه به پروتز بخشای مختلف صورت و بدن، انواع عملهای جراحی و بالاخره خالکوبی، اگرچه به نام مد در جوامع مطرح میشه، اما هر مدی پیام خاص خودش رو داره. البته باید توجه داشت تب خالکوبی در حالی بالا گرفته که این کار در تمام نقاط جهان تقبیح شده. حالا این سوال پیش میاد که پیام این نوع تصویرگری بر روی بدن چیه؟ ریشه که روانشناختی که انجام دادن این کار چیه و این خالکوبی ها قراره چه پیامی رو به مشاهده کننده منتقل کنه؟ آیا میشه این کار رو نوعی اعتراض تفسیر کرد؟ اگر چنین مفهومی صحت داشته باشه، احتمالاً نوع اشکال و رنگ‌هایی که به کار رفته، حتی انتخاب اندام برای نمایش خالکوبی ها باید هدفمندی خاصی داشته باشند. در این صورت چطور میشه این موضوعات رو توضیح یا تفسیر کرد؟ ارتباط دقیق بین خالکوبی و سرخوردگی یا گره‌های روانی چیه و آیا اصولاً رابطه‌ای میان گره‌های روانی با اندامی از بدن که برای خالکوبی انتخاب میشه وجود داره؟ در پناه خداوند کریم باشید. خدا نگهدار.